بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات سوره آل عمران بودیم، آیه 115 به بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما یفعل من خیر فلن یکفروه والله علیم بالمتقین ان الذين كفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. آیه اول می‌فرماید که و ما یفعل من خیر فلن یکفروه، یه سنت الهی رو داره بیان می‌کند که خدای سبحان قرار داده در عالم که اگر خیری در عالم واقع بشود، فعل خیری محقق بشود، فلن یکفروه، این پوشیده نمیماند. کار خدا این است که اگر خیری از کسی واقع بشود، شاکر است خدا. چون شاکر است، شکر در مقابل کفر است. کفر پنهان کردن است و شکر اظهار کردن است. لذا کار خدای سبحان این است که او را آشکار بکند. منتها این آشکار کردن آیا به این است که حتما در دنیا آشکار بشود؟ این مربوط به اون جهان بینی است که عالم را فقط دنیا میبیند. که اگر بگیم که و فرموید و ما یفعلو من خیرن فلن یکفرو، اگر عالم دنیا باشد فقط، حتما باید تو دنیا آشکار بشود. اما اگر عالم از منظر الهی دامنه‌دار باشد و از دنیا آغاز شده باشد اما به دنیا خاتمه پیدا نکرده باشد، این آشکار شدن در هر مرحله از مراحل عالم محقق بشود، این در حقیقت فلن یکفرو چی شده؟ صدق میکند. اما در نظر کسی که عالم فقط دنیاست، پس باید حتما چی باشد؟ همینجا آشکار بشود. لذا میبینیم که روایاتی که وارد شده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا حضرات معصومین یا بعضی از انبیای گرامی در دنیا شکرشون محقق نشد، اون کاری رو که انجام دادن در دنیا شکر اون عمل اونها محقق نشد، منافی با این آیه نیست. چرا؟ در دنیا این شکر محقق نشد، اما اثر عمل اینها چه در لحظه خروج از عالم دنیا برای همه دیده می شود و آشکار خواهد شد و چه پس از این عالم، اثر عمل اینها که تازه حقیقت عالم اونجاست، اون چیزی که باید آشکار بشود تو نظام بقا و ابدیت است که اون تو اون نظام بقا و ابدیت این آشکار شدن محقق خواهد شد. پس فلن یکفرو این سنت الهی که اگر کسی فعل خیری را انجام بدهد حتما در عالم پوشیده نخواهد ماند و آثار او آشکار خواهد شد. حالا ممکن است این آشکار شدن به ظاهر تو چشم همه نباشد، تو همین دنیا همین فعل آشکار خواهد شد، اما ممکنه چشم مادی و نگاه عادی نبیند. اما اگر کسی در همین جا چشمش چشم عمیق باشد، عقب بین باشد، میبیند که هر خیری در عالم از اونها نشأت گرفته و نتیجه فعل اونهاست. خدا رحمت کند شهید مطهری رو. ایشون ادعاش این است و اصرارم داره چند جا که اگر خیری در هر کجای عالم محقق شده از ابتدا تا امروز، حتما و حتما منتسب به انبیاست، از اونا نشأت گرفته. خب این یه چشمه که هر خیری رو شما ببینید و خیرم که وجود است و پایدار است، هر چیزی که به عنوان خیر ببینید با این نگاه، یعنی چی هستش؟ میبینی رابطش رو که این از انبیاست، هرچند به ظاهر اولی ممکنه پوشش ایجاد شده باشد، رابطه به ظاهر گسسته باشد، اما کسی که چشم اتصال بین دارد، چشمش منحصر بر ظواهر عادی مادی نیست، به راحتی عبور میکند و میبیند که دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بیخ و بن، وقت میبینه این به کجا متصله و از کجا نشأت گرفته. لذا این فلن یکفرو دو معنا میتونه داشته باشه. فلن یکفرو یه سنت تکوینی باشد، سنت تکوینی الهی باشد. یعنی چی سنت تکوینی باشد؟ امکان ندارد عمل خیری در عالم محقق بشود و این عمل خیر در سراسر عالم تأثیری ازش باقی نماند، حتی تو همین عالم دنیا نمیشه، چون همه پیوستن، همه متصلن، مرتبطن. هر عملی یک زنجیره ارتباطی با تمام اعمال دیگر خود این شخص و اشخاص دیگر و همه عالم دارد. و لذا فلن یکفرو به خصوص چون خیر است مطابقت با هستی است، و چون مطابقت با هستی دارد فلن یکفرو شدت دارد. اگر شر هم باشد او ایجاد اون موج در زنجیره هستی رو می کند، اما این موج ناپایداره. چون چی هستش؟ چون مطابقت با هستی نداره، بالاخره فروکش می کند این موج تأثیره. اما خیری که مطابق با هستی است، هر خیری که انجام بشود چون تطابق با هستی دارد، این موج هر چی که میگذرد چی میشه؟ عظیمتر میشه، اثرگذارتر میشه، برخلاف موجی که مطابق با هستی نیست. پس ببینید تعبیر و ما یفعلو من خیرن فلن یکفروه، نه اینکه من یه کاری میکنم این آشکار بشود. خدا بفرماید که یعنی اگه کار انجام دادی خیالت راحت باشه ها، من اینو نه، اصلا سنت عالم است، اینقدر مرتبط است، این یک حقیقت تو عالم رو داره بیان میکند، قاعده هستی است. که این قاعده چی هستش؟ هر عملی مرتبط با تمام اعمال است، و اگر اون عمل خیر است مطابق با تمام هستی است، و اگر مطابق با تمام هستی است موجی که از این ایجاد میشود روز به روز رو به چی هستش؟ توسعه و گسترده شدن موج است. لذا فلن یکفرو یعنی حتما آشکار و آشکارتر خواهد شد، هر چه بگذره ظهور بیشتری پیدا خواهد کرد. این فلن یکفرو یک قاعده تکوینی عالم رو بیان میکند که خدای سبحان قرار داده و رابطه برقرار است. علاوه بر این که میتواند یک سنت تشریعی باشد، که سنت تشریعی این است که من شاکرم، و اثر شاکر بودن خدای سبحان این است که اگر فعلی انجام می شود چی بشه؟ جزاش دیده بشود. این اثر شاکر بودنه. علاوه بر این دو معنا میشه معنای سومی هم از این استفاده کرد، یعنی تو راستای همه، تو طول همه، در عرض هم نیست. اثر سومش این است که انشاء از این مسئله در کنار اخبار. یعنی چی؟ یعنی مؤمنان موظفن به این که اگر عمل خیری از کسی محقق می شود این عمل خیر رو آشکار بکنن، ظهور بدن، بگذارن در حقیقت این چی بشه؟ تحققش قوی تر بشود. لذا یه دستور است، چه تو نظام اجتماعی چه تو نظام فردی، که هر کسی خودش به شخص موظف است. تو نظام اجتماعی هم باز سنت گذاری به گونه ای باشد که از این افرادی که فعل خیر رو انجام میدن تقدیر بشه، آشکار بشه، تشکر بشه. یعنی یه سنت اجتماعی هم هست که داره به ما چکار میکنه، میگه خدا میگه من این کارو میکنم، یعنی شما هم باید به وزان این کاری که خدای سبحان انجام میداد یه امر ممدوح هست، شما هم برای خودتون سلوحه کارهاتون قرار بدید. تو نظام تربیتی هم این آثار دارد، یعنی تو نظام اجتماعی اثر خودشو دارد، تو نظام تربیتی هم برنامه‌ریزی خودشو میطلبد که اگر در حقیقت ما یفعلو من خیرن فلن یکفرو، نگذارن که او خود شخص که داره انجام میده، او خود شخص نباید دنبال آشکار شدن باشد، اما باید دیگرانی که مرتبط با این هستن این کار رو انجام بدن. لذا اگر خود شخص در صدد آشکار کردنش باشه این میشه چی؟ میشه ریا. درسته؟ اگر که در بله یه موقع هستش که سنت گذاری کردن است که انسان دنبال این است. مثلا میگن صدقه علن، شما توی جمعی اگر صدقه علنی دادید بقیه هم تشویق میشن به صدقه دادن. قصد این نبود که دیگران ببینن تا ریا بشه، اما قصد این بودش که تا بقیه هم تشویق بشن. این خوبم هست. سر جای سنت گذاری هم همین جوری است. آشکار کردن خیر هم همین جوری است. اما اساس این است که انسان سعی بکنه که فعل خیرش چی باشه؟ پنهان باشد و ریا بر او مترتب نشود. به دنبالش کار خدا این است، چون شاکر است او رو آشکار بکند. و ما هم موظفیم چیکار بکنیم؟ البته با حفظ این که اگر یه کار خیری انجام شد، یه موقع بیش از حد این رو آشکار میکنند. این بیش از حد آشکار کردن اثرش چی میشه؟ اثرش در حقیقت گاهی خراب کردن فاعل خیر میشود. یعنی فاعل خیر چی میشه؟ دیگه توقع دارد که هر فعلی ازش سر میزنه مورد مدح باشد. یک کودک اگر که به سرعت در اثر یه فعلی مورد مدح قرار گرفت و خیلی در حقیقت این آشکار شد، تو نظام تربیتی گاهی مضر میشه. درسته؟ خود این که سیر این آشکار شدنم طبیعی باشد تأثیر دارد. خب این خیلی حواشی پیدا میکنه با این نگاه دیگه. ببینید تو جاهای مختلفی، تو نظام حاکمیتی، اجتماعی، تربیتی، الهی، سنت تکوینی، سنت تشریعی، اینا همه فروعی بود که از همین چی میشد؟ از این آیه شریفه استفاده میشد دیگه. اینقدرش که تازه الان اشاره شد و الا تو مسائل اینجوری همینجور ادامه داره. همین مقدار رو حالا اگر که بخوایم ازش عبور بکنیم که و ما یفعلوا من خیرن، اینم خیر رو به عنوان چی آورد؟ مطلق آورد. یعنی اینجوری نیستش که و ما یفعلوا من خیرن فقط خیر مادی باشد که انفاق باشد. نه، ما یفعلوا من خیرن عملی، مالی، انفاقی، کاری، برخورد خوبی، هر چی که باشد شامل حال این می شود. چون خیر چی آمده؟ به صورت با تنوین آمده تا همه رو شامل بشود. درسته که در قرآن کریم گاهی خیر در رابطه با مال در حقیقت به کار رفته، اما اینجوری نیستش که خیر در هر جا به کار میره منصرف به چی باشد؟ به مال باشد. یکی از مصادیق خیر مال است که در بعضی از جاها همچیش به خصوص مال به کار رفته، با قرینم آشکار میشود. دنبال مسئله میفرماید که والله علیم بالمتقین. اینم خلاصه خیلی ذیل آیه ناظر به صدر است که اگر میفرماید که و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروه، نشون میده که این سنت الهی مرتبط با تقواست، نه مرتبط با یک کار بدون ایمان و بدون نیت صحیح. بلکه و والله علیم بالمتقین شرط کار رو چی میدونه؟ تقوا میدونه. بله، تقوا در نظام کودکی به گونه ایست، تقوا در نظام فردی به گونه ایست، تقوا در نظام اجتماعی هم به گونه ای. هر کدوم از اینها والله علیم بالمتقین جای خودشو میطلبه دیگه. این والله علیم بالمتقین با همه گزاره‌هایی که قبل از این آیه معنا کردیم، تقوای خود اون در حقیقت موطن رو میطلبد. لذا اگه تو نظام تربیتیه، اگه تو نظام اجتماعی، اگه تو نظام کودکه، اگه تو نظام تکوینه، اگر تو نظام تشریعه، والله علیم بالمتقین چی هستش؟ جایگاه خودش رو آشکار میکند که والله علیم بالمتقین. وقتی که اسمی از اسماء الهی در ذیل آیات به کار میره، نشون میده علت اون آیه این اسم است. علت آیه این اسم است، یعنی مشعر به علیت هست. ذیل آیه علیت رو، همون جوری که تو نظام عرفان، زبان عرفان، هرگاه در حقیقت تحلیلی میخوان انجام بدن مرتبط با اسم خدا، اون تحلیل رو انجام میدن که هر چیزی در رابطه با اسماء الهی دیده بشود، زبان قرآن کریم از این سنخ است. زبان قرآن که هر مثلا فعلی رو، کاری رو، حادثه‌ای رو، واقعی رو در انتها معمولا و غالبا مزیل به ذیل اسمی از اسماء الهی میکنن و این چی میشه؟ علت اون جریان رو تو نظام اسماء الهی آشکار میکند که این و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروه، این زیر مجموعه والله علیم بالمتقین، که فعل باید بر اساس تقوا باشد. نگاه عالمیت حضرت حق در اونجاست که عالم الغیب و شهاده است، لذا همچنان که اون ظاهر رو میبیند، فعل ظاهر رو میبیند، حسن فعلی رو میبیند، حسن فاعلی رو هم که درون این است و نیت اون است، او رو هم میداند. والله علیم بالمتقین. تقوا در عین این که ممکن است به ظاهر کشیده شده باشد، ولی اساس تقوا چی هستش؟ باطنی است و درونی است. و لذا والله علیم بالمتقین یعنی تمام اون مبدئیت امر رو تا در حقیقت اون فعلی که محقق شده در نظام ظاهری رو خدا علم بهش دارد. این مجموعه رو والله علیم بالمتقین، این مجموعه است که و ما یفعل من خیر فلن یکفر، نه فقط صرف حسن فعلی که یک عمل فیزیکی ظاهری باشد که انجام داده، یک کار صادق ممکنه این انفاقم کرده باشه، اما خدای سبحان فقط به صرف انفاق این فلن یکفرو نیست، بلکه انفاقی که از روی ایمان و قصد خیر باشد، نه از روی قصد ریا و یا در حقیقت چی باشد، من و عذا باشد، اینا رو هم دیده میشه همراهش. لذا والله علیمون بالمتقین. اینا چقدر ظریف و زیباست، یعنی در اینی که آیه یک خط هم کمتره، چقدر معنا از این در میاد. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رو، بیانی دارن که این بیان خیلی اثرگذار است. ایشون میفرماید که هر دلالتی از دلالات مطابقی، تزمنی، التزامی که امکان داشته باشد نسبت به آیه، به اصطلاح چی بشه؟ از آیه بتونیم به عنوان دلالت مطابقی، تزمنی، التزامی از آیه استفاده بشود، حتما میشه به آیه نسبت داد. چرا؟ میفرماید چون در جایی نمیشد این نسبت رو داد که گوینده و متکلم از به اصطلاح دلالت التزامی امکان غفلتش بوده باشه، یا دلالت تزمنی رو توجه بهش نداشته باشه. حالا دلالت مطابقی که دیگه تو همه جا به اصطلاح میشه استناد داد، ولی دلالت تزمنی یا دلالت التزامی به خصوص خیلی جاها متکلم غافله، یا اصلا علمش رو نداره نسبت به او، یه کلامی گفته، خبره نیست در فن. اما در جایی که اگر میخواست، این تعبیر ایشون است که اگر میخواست این دلالت التزامی متفرع بر این کلام نباشد، حتما غیر از این رو به کار میبرد که دلالت التزامی توش از توش در نیاد. نه غافل بوده، نه عاجز بوده. یه موقع از طرف غافله به کار میبره، بعد میگه من حواسم نبود که این دلالتم دارد. درسته؟ خیلی ما خیلی اینجوریم، حرف میزنیم از دلالت التزامی کلاممون توجه نداریم، یا نه میخواد، حواسش هم هست، میخواد به کار بره که این نه، اما اون کلامی نداره که هر کلامی به کار بره دلالت التزامی داره، مقصودش مجبور میشه یه کلامی رو به کار بره، دلالت التزامی هم توش هست که این مقصودش نیست، عاجز بوده از نوع به کارگیری. اما خدای سبحان نه غافل است از این، نه عاجز است از این که کلامی رو در احاطه‌ای که دارد به کار ببرد که این دلالت توش نباشه. لذا هر کدوم از این دلالت‌ها باشد قابل استناد به خدای سبحان هست که مراد است، این هم مراد است از این کلام. لذا ببینید چقدر یه آیه کوتاه با صدر و ذیلش میتونه چیکار بکنه، دلالات ایجاد بکند. خب این آیه شریفه رو مرحوم علامه هم همین توضیحاتی رو که عرض کردیم فرمودند که میفرمایند که من الکفران و ما یفعلو من خیرن فلن یکفرو، یکفرو من الکفران مقابل شکر، ای یشکر الله لهم، بله یشکر الله لهم، اینجا ما کلاممون یه خورده فیرد دهو الیهم رفته، فیرد دهو الیهم، شکر خدا این است که این بر میگردد عمل، یعنی عملی که انجام داد این عملی نیست که از او صادر شد و رفت تمام، عملی است که ارتباطش محفوظ است و نتیجه شکر، یعنی به او بر می گردد نتیجه او، فیرده الیهم من غیر زیعتن، هیچ چیزی ضایع نمی شود. اینم بیان خوبی است که هیچ ضیاع و بین رفتنی در این مسئله ندارد. کما قال تعالی و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیمون، اونجا هم شکر رو با چی آورده؟ با علیم بودن. که شاکر بودن، چرا شاکر بودن و با علیم بودن آورده؟ چون کسی که میخواد شکر بکنه باید عمق اون عمل رو بشناسد، علم به عمق عمل شاکریت رو به دنبال میاره. چون ما عملی رو که میبینیم اگر یادتون باشه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، اگر اون آیه شریف یادتون باشه اونجا فرمودن که عمل بکنید، هر کاری میخواید بکنید، خدای سبحان چی هستش؟ قل اعملوا فسیر الله، خدا هر آینه به تحقیق، سین تأکید است، به تأکید در حقیقت میبیند خدا، درسته؟ یا خدا میبیند و بعد در حقیقت رسول میبیند و بعد مؤمنان میبینند. اونجا دارد که فستردون الی عالم ال، یا فاو شاید نداشته باشه، صد بله، فستردون الی بس واو فا نداره، بله، فستردون الی عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. اونجا شما تازه خودتون میفهمید چی کار کردید وقتی اونجا رفتید که به عالم الغیب و شهاده، چون شما عالم غیب و شهادت نیستید حتی فعل خودتون رو به غیبش خبر ندارید، به غیب فعل خودتون، غیر از غیب فعل ما که مراتب فاعلی که ازش نشأت گرفته است، مراتب غیب یکیش این است، یکی دیگرش این است وسعت تأثیری که این فعل شما داره، احاطه ندارید اون فعلی که از شما سرزد چقدر تأثیر در عالم میذاره، شما تا جلو چشمتون رو میتونید ببینید، زمان خودتون رو، اطراف خودتون رو میتونید ببینید، اما این در همه هستی چه قوقایی به پا کرده، در ملکوت و ملک چه قوقایی به پا کرده، در فرازمان تو گذشته و آینده چه تأثیری گذاشته، اینها تو عاجزی از این که این رو ببینی. لذا وقتی به عالم غیب و شهاده رجوع کردی اونجا فینبئکم بما کنتم تعملون، تازه میفهمی چی کار کردی، اثر فعلت رو اونجا میبینی. این شاکر بودن به خاطر همین است که با علیم همراه است. علیم یعنی تمام اینها رو او علم دارد. چقدر زیباست اینها که فإن الله شاکر علیم، خدا شاکر است و شکرش هم در دایره علم ها، از اون علم نشأت میگیره، لذا شکرش مطابق با این علمه، نه شکرش مطابق با علم من که انقدی که من دیدم، اگر میخواست انقدر باشه خیلی عظیم نبود. شاکر بودنش در دایره علیم بودنی است که خدا عالم الغیب و شهاده است، لذا شاکر است در این که این عمل هر اثری که بگذارد در از هر مرتبه باطنی که از تو نشأت بگیرد و در سطح ظاهر و باطن هر تأثیری که به لحاظ غایت بگذارد، تمام اینها رو خدا شاکر علیم است و به تو برمیگرداند اثرش رو. وقت ببینید یه فعل چقدر عظیم میشه. این صفت شاکر بودن خدا یا فلن یکفرو که در اینجا آمده، اون وقت چقدر انسان رو باید اشتیاق به عمل انجام براش ایجاد بکند. خب و قال تعالی و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، این برمیگرده به خودتون و برای خودتون است که دنبال آیه تا ادامه و ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم و انتم لا تظلمون، هیچ چیزی کم نمیشه، یوفى یعنی به تمامه به شما برمیگردد و انتم لا تظلمون، هیچ ذره ظلم نمیشه، ذره ظلم نمیشه یعنی ذره از اثر عمل شما در بازگشت به شما چی نمیشه؟ کم نمیشه ازش. معلوم میشه که اینقدر این مسئله سنگینه که این همه قید و بند آورده خدا، و الا اگر به یه عمل ساده ظاهری بود که این همه شدت و حدت نمیخواست. خدا شاکر علیم است، شما در حقیقت لا تظلمون هستید، یوفى الیکم هست، خدا در حقیقت با تمام مرتبه علمش بر این تجلی میکند تا این رو به شما برگرداند، اینا خیلی صحنه رو زیبا میکنه و امر رو در حقیقت حقیقتش رو و عمقش رو آشکار میکند. خب اینم از این آیه شریفه که در محضرش بودیم و انشالله خدای سبحان حقیقتش رو به هممون بچشونه. در محضر آیه تعبیر بعضی بزرگان این از هر آیهی مثل غذا که انسان میخورد، هر غذایی به اصطلاح ویژگی و به اصطلاح خاصیت خاص خودشو داره، هر آیه یه اثری تو وجود انسان میگذاره، هم این اثر از نگاه ظاهری و اون به اصطلاح قرائت ظاهری شروع میشه تا در حقیقت عمل به او و عمق او و اسرار او و باطن او. لذا به ما فرمودن که عادت نکنید بر این که فقط یه سری از آیات رو، سوره ها رو مثلا فقط اونها رو داشته باشید. او خوبه برای اون آثار ویژه که ذکر کردن خوبه، اما بناتون بر این باشه که حتما چی باشه؟ قرآن رو به صورت ترتیبی و سیر هم بخونید که اقلن هر مدتی هر از گاهی یک دوره قرآن برای شما به صلاح محقق شده باشه تا آثار همه آیات در وجودتون شکل بگیرد، حتی اگر به نحو همون ظاهریست. چنانچه انسان غذا که میخوره یه موقع میداند این چیه و چه اثری دارد، برای چی داره این رو میخوره، یه موقع نه غذاست میخوره ولی همون وقت هم که نمیدونه آیا اثر این غذا در بدن ایجاد میشه یا نمیشه. اما اون وقتی که میداند البته تأثیر و تأثرها هم افزایی ها رو بهتر توجه دارد که همدیگر رو خونسا نکنند اثرشون رو. اما اون جایی که توجه هم ندارد اثر این به اصطلاح قضا تو وجود انسان ایجاد میشه. لذا هر آیه اثری دارد، با هر آیه باید یک حال ویژه کرد، با هر آیه باید اون استیفا کرد. خدا رحمت کند حضرت آیت الله حسن زاده، ایشون میفرمودن که سجده یا رکوع میرید استیفا کنید حق رکوع و سجده رو. خیلی تعبیر زیبایی، میگه حقی دارد رکوع و سجده، هر کدام حقی دارن که باید انسان حق رکوع و سجده رو استیفا کنه، نذاره دست بره، زایعش نکنه. اینجوری که ما میخونیم حقشون رو چکار میکنیم؟ ضایع میکنیم. اما توجه به این که این خودش یک حقیقتیست در عالم، من دارم با اون مرتبط میشم، حقی دارد برای من و حقوقی ایجاد شده بین من و او الان وقتی این رابطه ایجاد شد، پس باید حقش رو استیفا کنم تا این چی بشه؟ از من راضی بشه و اثرش رو برای من محقق کند. انشالله که حق آیات در وجودمون رعایت بشود. در آیه بعدی میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين كفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این ان الذين كفروا، بعضی در حقیقت از مفسرین فرمایند این عدل چی هستش؟ عدل در حقیقت اون بالا بود که وقتی صفات اهل ایمان رو از اهل کتاب شمرد، که اون جایی که فرمود که لیسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون آیات الله، و بعد اون صفات 8-9 گانه رو شمرد، ان الذين كفروا، بعضی میگن عدل اون است در مقابل اونهایی که امه قائمه يتلون آیات الله آناء اللیل و اینها. اینجا چی هستش؟ اینجا ان الذين كفروا، کسانی که از اهل کتاب کافر شدند، کافر هستند، لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم. چرا اولاد و اموال رو ذکر کرد؟ حتی اعمال رو ذکر نکرد. نفرمود لن تغنی عنهم اعمالهم ولا اولادهم ولا اموالهم. چرا نفرمود؟ با اینکه اعمالم یکی از شؤون انسانه، اموال و اولاد رو ذکر کرد چون در نظر کفار اون چیزی که سبب استغنا می شد، سبب بی‌نیازی می شد، چی بودش؟ اولاد و اموال بود نه اعمال. یعنی اینها رو سبب تفاخر، سبب غلبه، سبب در حقیقت اون به اصطلاح اون مزیتشون میدیدن. چون اولاد و اموال و سبب مزیتشون میدیدن و این رایج بود و کسی که صاحب اولاد و اموال کثیر بود صاحب احترام و صاحب قبیله محسوب میشد، لذا خدای سبحان هم به عنوان نفی اعتقاد اونها داره حرف میزنه که ان الذین کفروا، کسانی که اونم ان الذين كفروا، ان الذين كفروا، الذين كفروا به تعبیر مرحوم علامه در جاهای دیگه، الذين وقتی میاد، الذين آمنوا، الذين كفروا، ثبات کفره، ثبات ایمانه. وقتی به این صورت میاد غیر از این کسی است که یکفرونه، یعنی یه موقع میگیم یکفرونه، کفر میورزن، درسته؟ اما ان الذين كفروا وقتی به صورت به اصطلاح سله و موصول میاد، اینجا چی هستش؟ به صورت ثبات در حقیقت کفر است. لذا ان الذين امنوا هم از همین سنخ است، متفاوت با جایی که فقط بحث ایمان آوردن مطرح می شود، این ثبات ایمان هم مطرح است. ان الذين كفروا، اینها که در فکر کفرشون و تفکر کفرآمیزشون اینا تثبت پیدا کردن، لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم، به لحاظ اینکه خودشون این رو می دیدن، نه به لحاظ الهی. و الا اعمال انسان برای انسان چی هستش؟ اشد از اموال اولاد هست یا نیست؟ از منظر الهی اعمال اشد تأثیرش، لذا داره اموال و اولاد تو در اون روایت شریفی که در تو معاده میگه اموالش میگن ما از تو از ما حقی داشتی کفن بود، ما حقمون رو ادا کردیم، اولادم میگن تو از ما حقی داشتی ادا کردیم، تا قبر سر قبر با تو آمدیم، ولی عملش میگه چی؟ من با تو هستم، از این به بعد من با تو هستم و تنهات نمیگذارم. اگر عمل صالح است که در حقیقت این نعم الشفی، نعم الحمیم، نعم الناصر، و اگر عمل سیء است بئس القرین، بد قرینی میشه که دیگه از این جدایی ندارد. درسته؟ این نگاه که اینجا داره میفرماید نمیخواد بگه اموال و اولاد مهمتر از اعمال است، به نگاه اونها داره این بیان رو میکند، لذا تخطئه نگاه اونهاست. اونی که اونها فکر میکردن میگه نه اینجوری نیست، چون در مقام این نوع بیان رو در رابطه با گروهی که انسان میخواد باهاش گفتگو بکند و محاوره بکند نشون میده که از راه جدال همون معتقدات او، همون چیزی که او داره، از اون را باید وارد تا تأثیر اساسی رو بگذاره، و الا اگه بخوای به لحاظ اون که خودت قائلی بگی اون تأثیر کامل رو ندارد. از اینم میشه تو نظام تبلیغی استفاده. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، اینها به تنهایی در مقابل خدا هیچ تأثیری ندارن. البته اموال و اولاد اگر الالله شد، فی سبیل الله شد، ابتغاء مرضات الله شد، همش میشه عمل انسان، همه اینها میشه چی؟ چون ابتغاء مرضات الله، الالله، فی سبیل الله، اینا چی میشه؟ مرتبط با عمل میشه. فرزند میاره، مثلا همین جمله که نقل کردند از آقای یکی از بزرگوارا نقل کرده بود که آقا گفت من از این فتنه و از این چیزا اینقدر ترس و حراس ندارم و آرامشم به هم نخورده، اما اون چیزی که خواب شب رو از من در حقیقت پرانده این است که این جمعیت و نسلی که روبه در حقیقت این کم شدن داره میره، اونی که من رو میترسونه اینه، اونی که باعث نگرانی من میشه خواب شب اینه. خب ببینید این اموال است، اولاد است، اما این اولاد رو چی میبینه تو این نظام؟ یک در حقیقت پایه و رکن قوام این جامعه دینی میبیند، بر این اساس همین اولاد میشه چی؟ فی سبیل الله، ابتغاء مرضات الله، درسته؟ میتونه مراتب عمل رو پیدا بکند، بشن فرزندانی که به امر ولایت محقق شدن. خب اینم نکته که من الله شیئا و اولائکه، این شیئن رو در اینجا به صورت مثلا منون آورد تا بگه که هیچ در حقیقت شیئی حساب نمیشه، یعنی قلیل، یعنی هیچ، حتی یه شیئ قلیل هم محسوب نمیشن، که لن تغنی من الله شیئن، هیچ چیزی، نه که یه اثر زیادی ندارد، نه اصلا هیچ اثری ندارد. بعدم لن آورد که نشون بده که چی هستش؟ لن تغنیه، هیچ بی نیازی ایجاد نمی کنه در هیچ جهتی، نه بی نیازی عمده، نه بی نیازی، نه لن تغنیه انهم، هیچ اثری نمی گذارن که نفی همه مراتب غنا رو بکند، که هیچ استغنایی ایجاد نمی شود. حالا این که در لا اولادهم هم لا رو دوباره تکرار کرد، تأکید بی اثر بودنه در اینجا بازم، یعنی لن تغنیه انهم اموالهم، میتونست عطف کنه بگه لن تغنیه انهم اموالهم و اولادهم، اما چرا ولا رو دوباره تکرار کرد؟ تا تأکید نفع باشد که هیچ کدام، نه اولاد نه اموال، هیچ اثری ندارن. و اولائکه، این و اولائکه باز در حقیقت اینها رو، اولائکه در اینجا به اسم در حقیقت دور آورد اولائکه، تا نشون بده اینها تحقیر اینهاست. اولائکه این دسته ای که الذین کفروا هستن، اصحاب النار، اون هم نه فقط اصحاب نار باشن، بلکه هم فیها خالدون، خلود در آتش دارن. پس کفری که در مقابل این ایمانی که مرتبه قبل بود از اهل کتاب قرار گرفت، به وزان تمام خصوصیاتی که برای اهل ایمان شمرد، برای اهل کفر هم در اینجا چی هستش؟ وزان و مقابل دارد، و لذا اینها تا مرتبه خلود در نار رو جلو میرن. حالا همین مقدار رو آیه خیلی حرف داره، نکات زیادی هم من یادداشت کردم، صفحه‌ام جا نداشتش، تازه رفتم پشت صفحه‌ام یادداشت کردم، این آخر کتابم بوده، اما دیگه حالا برای اینکه ان شاء الله یه خورده سرعتمون بیشتر بشه، از اینها ان شاء الله صرف نظر میکنیم، دوستان میتونن با مطالعه بیشتر هم پیدا بکنن، اما این آیات رو تو وجودمون خلاصه یه قدری احساس بکنیم. بیابیم، مرتبط ببینیم، نه غائب ببینیم. خطابش به دیگران باشه، مخاطبش رو چه در ایمان چه در کفر خودمون ببینیم. با اهل ایمان خرسند بشیم و مسرور وقتی میشنویم و مشتاق، و با اهل کفر چی بشیم؟ وقتی صفاتشون رو میشموره انسان متأثر بشه و غمگین، و اینکه نکنه ما هم پر ما گیر همین مسائل به نحوی باشد تا از این هم بتونیم خودمون رو نجات بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی علی محمد و آل محمد و اجیف جانه. چی باشه؟ خب بله، الان اون چی که تو ذهن من هست عمل عام است، از جهت لغوی هم عام است. قرینه میخواد، ببینید قرینه میخواد، چون عمل ارتباط هست. یه موقع شما میگید بین عمل و فعل تفاوته، فعل یه موقع میگید همین رو میخواد میگید، یه موقع میگید بین عمل و فعل تفاوته. عمل رو به انسان عاقل نسبت میدن، فعل رو ممکنه به چی نسبت بدن؟ به در حقیقت غیر عاقل هم نسبت بدن. مثلا نسبت به حیوان هم فعل رو نسبت بدن، اما عمل رو به حیوان نسبت نمیدن. این رو داریم که در حقیقت عمل در حقیقت چی هستش؟ به یک فاعل به اصطلاح صاحب شعور نسبت داده میشه.